حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz، رادیو گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به قول معروف اجلاس و یک شورای
قدرت‌هایی که حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها، متأسفانه الان یک سری سیاست دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
با نام و یاد خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. من میثم کریمی هستم و شما شنونده برنامه رویداد از شبکه رادیویی گفتگو هستید. خوش اومدید به رویداد. توی این برنامه با همراهی خبرنگاران و کارشناسان و مسئولین پیرامون تازه ترین خبرهای روز کشورمان ایران و جهان صحبت کرده و به بررسی اونها میپردازیم و نگاهی متفاوت به این موضوعات خواهیم داشت. در برنامه امروز رویداد میهمانان عزیزی به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتون معرفی میکنم. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و شما بتونید با شماره های 27-86-10-35 و 22-65-22-85 با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای ارزنده خودتون مطلع کنید. شما عزیزان میتونید برنامه‌ها و خبرهای شبکه گفتگو رو از طریق نرم‌افزارهای کاربردی ایتا و سروش دنبال کنید و با این شبکه همراه باشید. نرم‌افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست تا به راحتی از طریق گوشی‌های تلفن همراه خودتون برنامه‌های ما رو بشنوید و یا از آرشیو این نرم‌افزار استفاده کنید. ضمن اینکه رادیو نمای رادیو گفتگو و شماره تلفن 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم برای ارتباط با شما در اختیار شماست. همچنین شما شنوندگان عزیز میتونید تا ساعتی دیگه فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید. آدرس سایت رادیو گفتگو radiogoftogu.ir هست. بسیار سپاسگزارم که با رویداد امروز همراه هستید.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz، رادیو گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد.
بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که با رویداد همراه هستید. بخش اول برنامه رو بریم به سراغش. برنامه‌های دولت برای احیای واحدهای تولیدی. دو مهمان عزیز داریم، جناب آقای ابراهیم نژاد رفیعی و همچنین آقای علی کریمپور. آقای نژاد رفیعی از تسنیم، سلام.
سلام خدمت شما و دست برنامه. سلام عرض میکنم، امیدوارم که این روزهای پایانی سال در حال بتونم از زمان باقی‌مانده استفاده کنم و کارهای جمع‌جوری که داشتم آماده بشم برای سال جدید.
انشالله. سلامت باشین. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای کریم پور، مدیر اجرایی نهضت احیای واحدهای اقتصادی.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم. پیشا پیش عیدم خدمتتون تبریک میگم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، ما هم به شما تبریک میگیم. جناب آقای نژاد رفیعی، میکروفون در اختیار شماست، میشنوم.
عرض ادب دارم خدمت جناب آقای دکتر کریم پور عزیز. به هر حال یکی از طرحهایی که ما سالها باید شاید سالها پیش بعد اینو شروع میکردیم، این استفاده از ظرفیت های راکدیه که توی کشور هستن. شاید همین الان خیلی از واحدهای تولیدی رو باشون صحبت کنیم یا با واسه اتحادیهاشون انجمنا صحبت کنیم، میگن که آقا ما 50-60% از واحدهای تولیدیمون حالا یا تعطیلن یا اینکه دارن با ظرفیت محدود کار میکنن. دولت 13 هم یکی از اقداماتی که خب به هر حال قابل تقدیر انجام شد تو این زمینه بود که اومدن این واحدهای تولیدی که حالا تعطیل یا نیمه تعطیل و راکد به اصطلاح به دنبال احیاش بودن و حالا این طرح هنوز ادامه داره. و به این صورت که حالا از قدیم فقط برای احیای واحد تولیدی می اومدن، مثلا یه تعطیلات بانکی می دادن به خود تولید کننده و حالا نگاه نمی کردن که اصلا بابا اون واحد تولیدی میتونه با این پولی که دریافت میکنه به کار خودش ادامه بده یا باید یه دانش فنی جدیدی بهش تزریق بشه یا تو مدیریتش به هر حال تغییر ایجاد بشه. ولی حالا تو این طرحی که معاونت اول ریاست جمهوری به هر حال در واقع پیگیری کردن و دنبال میشه، اومدن به واحدهای تولید علاوه بر بررسی مشکلاتشون و رفع مشکلات، اینا رو تو قالب مشارکت با افرادی که به اصطلاح احیاگر بهشون میگن با اینا مشارکت کردن، این واحدهای تولید و این افراد و این واحدها رو احیا کردن و کماکان ادامه داره. حالا اخیراً هم تو بخش‌های مختلف کشور صحبت از مولد سازی هم زیاد میشه که به نحوی هم میتونیم بگیم که حتی اون مولد سازی کار دولته. خب به هر حال این هم میتونیم بگیم که به هر حال یه اقدامی در این راستا است که حالا امروز هم خدمت جان دکتر کریمپور هستیم که در واقع آخرین وضعیت احیای واحدهای تولیدی به ما یه گزارش بفرمایید، برنامه هاشون رو انشالله که برای سال آینده هست مثلا بفرمایید. در خدمت هستم جان دکتر.
عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز. عرضم به حضورتون که خب تقریبا یک سال از عمر نهضت احیا میگذره و خب نتایج خوبی هم توی این یک سال داشته. همونطور که حالا توی این رویداد آخرم آقای دکتر مدنی خدمت اعلام کردن، تقریبا 4200 واحد تو بر اساس اون شبکه سازی که انجام شده با اون شناسایی احیاگرایی که انجام شده تو کشور احیا شده که حالا بعد ارزم به حضورتون تقریبا 80 هزار میلیارد تومان به سرمایه کشور اضافه شده. یعنی این یه سرمایه‌ای بوده که غیر فعال بوده، بله، و از این ظرفیت استفاده شده و تعداد در حدود 100 هزار شغل هم توی همین 80 هزار سرمایه‌ای که احیا شده تقریبا احیا شده. مدل به این صورته که ما بیس رو گذاشتیم احیاگر، یعنی گفتیم که احیاگر رأس کار قرار میگیره. احیاگر ارزم به حضورتون کسیه که بحث آرزیابی بلده، بحث مدیریت بلده، بحث تأمین سرمایه رو بلده. الان یک مسئله اساسی که شرکت‌ها دارن یا مجموعه‌ای که غیر فعال هستن دارن بحث تأمین سرمایه است. این که حالا بهشون مراجعه میشه، اولین چیزی که میگن که آه تو بحث سرمایه چی کار میخوای بکنی، تأمین سرمایه، اولین چیزی که تو ذهنشون میاد بحث ازم به حضورتون که تأمین مالی از طریق وامه. خب ما روش های مختلف داریم دیگه، کراود فاندینگ رو داریم، ما داریم روش کار میکنیم، بحث SDF رو داریم روش کار میکنیم، پی ها هستن، صندوق های سرمایه گذاری خصوصی هستن که داریم روش کار میکنیم. روی صندوق احیا جدیدن داریم کار میکنیم که این یه صندوقی حالا توی کشورهای دیگه به اسم پی دی یا پرایوت دبت داره مطرح میشه که حالا روی اون ما یه مدلی پیدا کردیم که توی کشور خودمون هم بوده، داریم روی اون موضوع کار میکنیم. عرضم به حضورتون که خب گفتم دیگه، مثلا بحث تامین مالی رو دارن، بحثای مدیریتی رو دارن، بحثای حقوقی رو دارن که ما حالا مثلا خودمون توی نهضت یا یه جبهه رو شروع کردیم، جبهه بحث همین مسائل حقوقی و بانکی به تقریبا میشه گفت 120 تا پرونده رو ما توی این جبهه تونستیم به نتیجه برسونیم. من پرونده های پیچیده ای هم بوده که حالا تونستیم به نتیجه برسونیم. بحث دانش بنیان رو بریم که
یه نمونه رو بخوام بفهمونیم که این پرونده ها بیشتر تو چه بخشی بوده.
مثلا ببینید
کشاورزی بودن،
بله توی حوزه صنعت بوده، توی کشاورزی بوده، توی معدن مثلا یه تعداد کمی بوده. بیشتر این پرونده که خدمت بکنم توی صنعت بوده. مثلا یه پیم پرونده شو بگم خدمتتون، حالا یه مسئله خورده بود، یه بنده خدایی شرکتش مثلا انحلال پیدا کرده بود، حالا مثلا با اون پیگیری و دوباره برگردوندن مثلا اون پرونده رو به همون صاحب اشتغال و بعد دوباره پیگیری کردن و مسائل حقوقی و بانکیش رو حل کردن و مذاکره با بانک‌ها رو صورت گرفتن. این شرکت هایی که من این نکته رو بگم، شرکت هایی که در معرض مثلا ما میگیم احیا قرار میگیرن که نیاز به احیا دارن، یعنی ما اصطلاحا بهشون میگیم احیا، شرکت هایی مسئله‌دار، شرکت‌های پیچیده‌ای، یعنی به این راحت نیست که یه سرمایه‌گذار بره به راحتی اونا رو احیا کنه. باید بیاد همه اون عوامل من خدمتتون گفتم و باید بیاد دوباره بچینه، حتما باید تأمین مالیشو درست کنه، حتما ما میگیم احیاگر حتما باید بیاد مشارکت کنه. یعنی احیاگر به هیچ عنوان بخش خصوصی نیست، یعنی اعتقادی نداریم به اینکه بخش خصوصیه، حتما باید احیاگر از بخش دولتی باشه، حتما باید احیاگر بخش خصوصی باشه و حتما باید مشارکت کنه، یعنی باید مشارکت کنه، خودشو شریک اون احیاجویی که حالا اصطلاحا مال باخته است و بالاخره مسئله داشته نتونسته بالاخره مجموعهشو مدیریت کنه، باید اون درد اون احیاجو رو همیشه ما میگیم درد اون احیاجو رو بکشه که بتونه موفق بشه. تو کشورهای دیگه هم، کشورهای غربی هم که مطالعه کردیم و حالا کشورهای آسیایی هم که داریم این تو این حوزه دارن فعالیت میکنن به همین طریقه، یعنی ما یعنی حرف این کنم که مثلا کشورهای اروپایی به هیچ عنوان صنعتشون نمیمیره، درسته که این اتفاق اصلا یک صنعته، یک یعنی همین عرضم حضورتون که ما میگیم شرکت های کسب و کاری، یعنی ما باید شرکت هایی که کسب و کارشون در حوزه احیا رو زنده کنیم.
آقای دکتر عزیز، مهمترین مشکلاتی که حالا این شرکت رو دارن به خاطر مسائل مالی بوده یا مشکل به حال مدیریتی داشتن یا فناوریشون به اصطلاح به روز نبوده؟ شما این همه شرکتی که بررسی کردیم، حالا مهمترین مشکل این شرکت ها که نمودی هستن از وضعیت سایر واحد اقتصادی تو کشور چی دیدین؟
ببین دو تا مسئله اساسی این کشور دارن، یکی بحث تأمین سرمایه، یعنی اون عرضم کردم خدمتتون که اینا چه روشی که برای معمولا تنها روشی که برای تأمین مالی در نظر میگیرن روش وامه، یعنی مردمو شریک نمیکنن. خب البته این یعنی ما میخوام اولا اینکه ادبیات احیاگری ما داریم راه میندازیم، دوم این که این نکته رو بگم که خود کلا کشورمون شراکت پذیریش خیلی یعنی کم توش انجام میشه، یعنی تو صنعت هیچ اشتیاقی به شراکت پذیری ندارن، یعنی ما داریم اینم یعنی روی این موضوع هم کار میکنیم، مثلا چه میدونم داریم براشون کوچینگ میذاریم، براشون بهشون مشورت میدیم، نمیدونم منتور میذاریم، آموزش میدیم که این حتی این یعنی یه مسئله اساسی، یعنی میری که میبینید یه شرکتی 12 سال راکده، بعد میایین میگین که آقا مثلا یک نفر بیاد به عنوان احیاگر سرمایه هم میاره شرکتتون نجات بده، اینقدر پول میده، طرف حاضر نیست با اینکه 12 سال شرکتش رو تعطیل نگه داشته، همین 12 سال شاید میتونست 5 تا کارخونه مثل همون کارخونه ای که غیر فعال گذاشته بود، و من نمونهش هم دارم خدمتتون میتونم بگم، 5 تا کارخونه مثل همون کارخونه ای که خودش توش الان قرار گرفته بود و میتونست بسازه، ولی حاضر به شرکت نیست که داریم روی این موضوع ما داریم کار میکنیم. یعنی الان خیلی از این احیاجوها به اصطلاح مجموعه‌ای که دنبال بحث احیا هستن، همون صنعتایی که دنبال احیا هستن، خودشون دارن درخواست میکنن که آخر خب بیاین ما رو نجات بدین، ما احیاجو هستیم، اون احیاگرتون رو به ما وصل کنید که ما دوباره بخش خصوصی رو به این دوستان وصل میکنیم.
درسته. من حالا جواب این سوالمو نگرفتم جناب دکتر که این می‌خواستم بدونم که این شرکت‌هایی که به حال الان ضعف داشتن یا تعطیلن یا نیمه تعطیلی واکدن مهمترین دلیلی که تعطیل شدن چی بوده؟
ببین یکیشون بحث‌های مدیریتیه. این دو تا ببین ما یه دونه پایش داریم که این چون این تعداد این واحدان تعدادشون زیاده دیگه، یه پایشی داریم که توی اون نشون میده تقریبا بین 44 تا 60 درصدشون بحث سرمایه رو دارن، یعنی بحثای چیز رو دارن، مالیه دارن. اولوش مثلا اینی که حالا خودشون تقریبا میشه گفت شکل خود اظهاری بوده، تقریبا مثلا 22 درصدشون مثلا میگن بحثای مدیریتی و علماقش مثلا بحث رقابت و اینا، که حالا ما یه جورایی اینا هم تو بحث مدیریتی میاری، مثلا الباقیش هم میشه حالا بحث‌های مدیریت، بحث‌های رقابت و بحث بازار و بحث از هم موضوعتون که حقوقی و بانکی و اینا میشه. ولی اون مشکلات عمده ما که توی نهضت ایران میگیم مشکلات عمدهشون مدیریتیه، یعنی میگیم اگر مدیریت اون مجموعه قوی بود اون تأمین مالیش هم یه آدم قوی میذاره، چون روش‌های تأمین مالی الان خدمتتون هم چند تاشون رو گفتم دیگه، بالاخره تأمین مالیه رو انجام میداد، متوجه؟ یا اینکه مثلا بحث‌های تکنولوژی هم هست، مثلا یه درصدشون هم تکنولوژیشون عوض شده، یعنی ما باید حتما، یعنی دولت حتما باید بحث سرمایه گذاری و این واحدها حتما بیاد انجام بده. یه نکته دیگه هم من بگم، بعضی از صنعت ها باید کامل،
فقط لطف کنی خیلی کوتاه، ممنون میشم.
بله بله، بعضی از صنعت ها هم کامل، اینو به اینم اعتقاد داریم که تو کشورهای دیگه هم همینجوری باید کامل تعطیل بشه، این طرف میتونه دستگاهش تغییر کرده و اینا، حتما باید روح اون کارخونه به قولی تغییر پیدا، هم روحش باید تغییر کنه، همون به قول اون وسایلی که دارن تغییر بشه. اینا ما میگیم، یعنی یا باید مثلا چند تا از شرکت مثلا اصطلاح میگن مرج بشن، یا اینکه مثلا میگن لیکوید بشن، تعطیل بشن.
بله
من یه نکته آخرم بگم، ما تا الان 2900 تا احیاگر رو توی کشور شناسایی کردیم، یعنی الان ما به جرئت میتونیم بگیم که شما مثلا هر نقطه‌ای از کشور بگید یه دونه احیاگر رو بهتون معرفی می‌کنیم. من بعضی هم میگم به جرات میگم مثلا نیم ساعت بعد اون احیاگر ما بالا سر کار اون صنعت یا اون کشاورز یا اون معدن است که ببینیم بتونه من حالا اولین کاری هم که میکنه بحث ارزیابیش انجام بده و کارو باهاش شروع کنه، دیگه ارزی ندارم.
بسیار عالی، تشکر، ممنونم آقای دکتر کریم پور که وقتتون رو به رویداد دادید، تشکر از شما و همچنین تشکر از جناب آقای نژاد رفیعی از خبرگزاری تسنیم.
تشکر
میکنم
از آقای دکتر و
مجری
و عوامل محترم برنامه، در خدمت
سلامت باشین، ممنون شما، خدا بزرگ، خدا نگهدار، خواهش میکنم، همچنان با شما هستیم در رویداد.
ایران مهد تفکر و تمدن، ایران سرزمین دانایی و خرد، ایران مهد فکر و اندیشه، از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران، رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی، گفتگو در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز با رویداد. اما بریم به سراغ موضوع بعدی، بررسی پیامدهای مانور سه‌جانبه ایران، چین و روسیه. افتخار این رو داریم در خدمت سردار رسول صنایی‌راد، معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده کل. سردار صنایی‌راد سلام، خیلی خوش اومدید به رویداد.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت جناب عالی و همکاران عزیزتون و همه شنوندگان عزیز، سلام و عرض ادب دارم خدمتتون.
سلامت باشین. همچنین سلام عرض می‌کنم خدمت آقای ناصر مولایی از خبرگزاری ایسنا. آقای مولایی سلام، خیلی خوش اومدید به رویداد.
سلام جناب کریم، روز شما بخیر. عرض سلام هم دارم خدمت مخاطبان محترم برنامه رویداد، در خدمت شما هستم.
سلامت باشین آقای مولایی، من میکروفون رو در اختیار شما میذارم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. سلام سردار، روز عرض سالی بخیر باشه.
علیکم السلام جناب آقای مولایی، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. سردار، استعداد دارید که خب مانور سه‌جانبه ایران، چین و روسیه در واقع در حال برگزاریه، با توجه به شرایط حاکم بر منطقه به ویژه تلاش‌های روزافزون امریکا برای توسعه مداخلاتش در این منطقه به ویژه در آسیا و خاورمیانه، حضرت عالی مانور سه جانبه ایران، چین و روسیه را چطور تحلیل میکنید و اینکه این مانور چه پیامدهایی در منطقه و در سطح فرامنطقه خواهد داشت و همچنین چه پیامهایی؟ در خدمت شما هست.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که مستحضرید این اولین رزمایش نیست، قبل از این هم این سه کشور اقدام به اجرای رزمایش در همین منطقه یعنی شمال اقیانوس هند و دریای عمان کردند.
بله،
ولی تفاوت این مرحله نسبت به مرحله قبلی اینه که به هر حال توافق سه جانبه هم ایران، عربستان، دو کشور منطقه‌ای با چین داشتند که نشون میده نظم امنیتی منطقه در حال تغییر و تحول. تجربه‌ای که کشورهای منطقه از حضور آمریکایی‌ها و متحدان غربی اونها در منطقه دارن تجربه تلخی است. همواره دنبال مداخله آشکار و اون هم به جای ایجاد امنیت، این حضور و مداخله به افزایش ناامنی انجام میده. و امروز تجربه‌ای که کشورهای منطقه دارن این که آمریکایی‌ها و متحدان غربی اونها نه تنها برای منطقه ایجاد امنیت نمی‌کنند که در افزایش سطح تنش‌ها ایفای نقش کردن و آنچه الان اتفاق افتاده نشون میده که نظم امنیتی جدیدی در حال شکل‌گیری است و در واقع در این نظم هم جمهوری اسلامی میزبانی و محوریت رو دارد و دو قدرت جهانی یعنی هم چین هم روسیه که هم ارتشهای قدرتمندی دارن و هم عضو شورای امنیت هستن در کنار ایران در این منطقه این رزمایش رو برگزار میکنن و همونطور که در این رزمایش هم مشخص بود تمرین هم مقابله با هر نوع ناامنی از دزدان دریایی تا سایر اشکال ناامنی است که در منطقه موضوعیت داره. و پیام این رزمایش هم امنیت، صلح و دوستی است برای کشورهای منطقه در منطقه‌ای که به هر حال به لحاظ راهبردی ما فقط اگر میزان یا سهم ترددهای دریایی و انتقال کالا رو در نظر بگیریم نقش بسیار بالایی در اقتصاد و تجارت جهانی داره و با توجه این که این منطقه در واقع ذخایر نفتی بالایی داره امنیت اون برای اقتصاد و تجارت جهانی از سطح بسیار بالایی برخورداره این اهمیت و لذا اقدامی که انجام شده نشون میده یک نوع نظم امنیتی به نفع صلح و دوستی و منافعی که نه فقط برای سه کشور، برای کشورهای منطقه در اولویت و سایر کشورهای جهان که به هر حال سهمی در استفاده از این امنیت برای اقتصاد و تجارتشون داره در واقع این رزمایش اونها رو هدف گذاری کرده و این تغییر و تحول به نظر میرسه که میتواند ابعادی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای هم داشته باشه.
بله، صدر با توجه به اینکه خب امریکا به همراه 50 کشور دیگر یه مانوری برگزار کرده، اما با وجود این ما هر روز شاهد کاهش نفوذ امریکا در منطقه هستیم. به نظر حضرت عالی ممکنه در آینده در واقع چه اتفاقاتی در این زمینه رخ بده و امریکا و متحدانش چه واکنش خاصی در این رابطه داشته باشند؟
آنچه مسلمه آمریکایی ها شرایطی از افول قدرت رو تجربه میکنن که خروج اونها از افغانستان به شکلی که هم ورودشون برای افغانستان و کشور همسایه هزینه داشت و هم خروجشون هزینه داشت. این خب نشون میده که علارغم اهداف اعلامی هم که داشتن برای ورود به منطقه و اشغال کشورهای مثل افغانستان، اما قادر به اعمال این اهداف عملیاتی کردنش نبودند و حتی هژمون اونها در منطقه به گونه ای نیست که بتوانن مسائلی رو هم که متحدان اونها دارن حل کنن. مثلا چه در یمن اتفاق افتاده واقعا یک فرایند خسارت بار برای همه طرف ها، به گونه ای که امروز به هر حال تبدیل شده به یک باتلاقی که در حال بلعیدن منابع متحدان اونهاست و فرسایش شدن این موضوع حتی چالش را هم در منطقه به شکل نهادینه در آورده، به شکل پایداری داده و مجموعه اینها نشون میده که حتی متحدان سنتی اونها در منطقه هم اعتماد گذشته را ندارن و امروز دنبال مناسبات جدیدی هستن برای تأمین امنیت و منافع. البته خب طبیعی است که آمریکا حضور چین، روسیه رو به عنوان قدرت‌های رقیب در این منطقه بر نتابند و حتما واکنش‌های نشون خواهند داد که منفی خواهد بود، اما واقعیت اینه که امروز روند تحولات موجب شده تا چنین ائتلاف های یا همکاری های بهتر بگیم، همکاری های امنیتی نظامی برای تأمین امنیت در منطقه شکل گرفته که کشورهای خود منطقه یا حامی اند یا هم در واقع در این ماجرا نظارگر، چرا که روند قبلی رو به نفع خودشون نمیدن. زمین که مثلا در همین رزمایش کشور پاکستان به عنوان ناظر در رزمایش حضور داره و لذا آنچه مسلمه مشاهد شگیری نظمی ژئوپلیتیک در منطقه هستیم که بودی از اون هم نظامی و امنیتی است، همونطور که کشورهای غربی با محوریت آمریکا و قبل از اون انگلیسی ها در این منطقه حضوری رو و نفوذی رو رقم زده بودند و تقریبا شکل نفوذ سنتی پیدا کرده بود، اما ناتوانی اونها برای تأمین امنیت در منطقه و حضوری که توی عرض کردم همواره تجربه تلخی بوده برای کشورهای منطقه. مثلا به بهانه مبارزه با تروریسم افغانستان و عراق اشغال شد، اما پیامد اون اشاعه پدیده تروریسم تکفیری داعش بود، یعنی در واقع نقض غرض بود اقدامی که انجام دادن و فقط این حضور پرهزینه موجب افزایش چالش هایی در منطقه بود که باز هزینه اون رو هم باعث کشورهای منطقه پرداخت میکردن، چه خود ناامنی که با تحمل میکردن و چه هزینه هایی که آمریکایی ها مطالبه میکردن از این کشورها به بهانه تامین امنیت، در صورتی که نه تنها امنیت ایجاد نمیشد که افزایش ناامنی بود و اشاعه ناامنی بیشتر که متعرض کردم نمونش به حال القاعده یک پدیده محدود بود در افغانستان ولی تبدیل شد به یک جریان ناامنساز که تا سواحل مدیترانه رو به ناامنی کشوند.
قدر صرف نظر از تاثیرات منطقه و فرامنطقه این مانور، فکر میکنم که در واقع ما در مانور شاهر یک موفقیت دیگر هم بودیم و هم پیامش به مردم ایران بود که نیروهای مسلح ما هر روز قوی تر از قبل در راستای تامین منافع ملی کشورمون و برای برقراری آرامش در کشور تلاش میکنند. اگر امکان دارد بفرمایید که الان وضعیت در واقع بازدارندگی و دفاعی نیروهای مسلح ما به چه صورت است؟
واقعیت اینه که خود این رزمایش یک نشانه و شاخصش نشون میده ما از منطقه از سطح بازدارندگی در عرصه راهبردی عبور کردیم و امروز موازنه های جدیدی توسط نیروهای مسلح در منطقه در حال شکل‌گیری است. به حال قبل از این در تحولات امنیتی آمریکایی‌ها محوریتی رو داشتن با متحدانشون و به هر حال معادله‌ای که اونها دنبال تحمیلش بر منطقه بودن یه معادله آمریکایی بود و خدمت شما عرض کرد مداخله گرایانه.